أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم از نظر مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه تفاوت نمی کند که منشأ دوران امر بین المحظورین، بین الحکمین الالزامیین، بین الوجوب و الحرمه، منشأ دوران و منشأ شک چه چیزی باشه؟ فقدان نص باشه یا اجمال نص یا تعارض نصین یا شبهه در موضوع؟ خلافاً مرحوم شیخ رضوان الله علیه که به هر یک از این اعتبارات بحث رو تقسیم فرمودند، مرحوم آخون می فرمایند که وجوه و اقوالی که ما در مسئله داریم، که در دوران امر بین محظورین چه کنیم، 5 قول هست. 5 قولی که مرحوم آخون تصویر می کنند در کلامشون، در عبارت ایشون اینجور تصویر می شه: اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته لعدم نهوز حجت على احدهما تفصیلا بعد نهوزها علیه اجمالا ففیه وجوهن الحکم بالبراءت عقلا و نقلا لعموم نقل و حکم لعقل به قبه المعاخذه على خصوص الوجوب و الاول حرمه للجهل به. 1-2 و وجوب العقل به احدهما تعیینن او تخییرن، این 2 قول، و تخییر بین ترک و الفعل عقلا مع توقف عن الحکم بهی رأسا، 4، او مع الحکم علیه بالاباحه شرعا اوجهها الاخیر. این اختیاری است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارد. مرحوم آقای آخوند اقوال رو که مطرح می کنند، در قول اول که حالا قائل هم داره که بعد عرض می کنیم، قول اول عبارت از این است که ما در دوران امر بین المحظورین حکم کنیم بالبراءه عقلا و شرعا، یعنی هم حکم به براءت عقلیه و هم براءت شرعیه. اما براءت شرعیه خب لعدلت البراءه، چون موضوع براءت شرعیه ما لا یعلمون عدم العلم، فقدان العلم، و در ما نحن فیه هیچ یک از حکمین محتملین مورد تعلق علم نیست، الحرمتو غیر معلوم به نسبت الینا و الوجوب و غیر معلوم ایزن، هر دوتا موضوع هست. رفع عن امتی ما لا یعلمون، پس براءت شرعیه شاملش میشه. براءت عقلیه هم همینجور، برای اینکه براءت عقلیه ناشی میشود از قبح عقاب بلا بیان در ادراک عقلی. خب عقاب بلا بیان در جایی که دوران امر بین وجوب و حرمت هست، لا محاله بیانی نسبت به هیچ کدام از اینها به خصوصه نداریم. این به خصوصه رو دقت بفرمایید، یعنی زود نپردازید که ما علم اجمالی داریم و علم اجمالی منجزون لتکلیف، اینو بعدن میگیم. کل واحد من الوجوب او الحرمه به خصوصه لیس مما یعلمون بلکه مما لا یعلمون، کما این که کل واحد من الوجوب و الحرمه لیس مما تعلق به خصوصهی بیانون. وقتی بیان نیست، پس قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا میاد، هم حدیث رفع شامل هست و هم قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس ما میایم براءت جاری میکنیم عقلا و شرعا، وجوب رو کنار میزنیم، حرمت رو هم کنار میزنیم، قائل به براءت میشیم. این قول اولی است که در اینجا عنوان فرمودن در کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. قول دومی که مرحوم آخوند مطرح میکنند، تعبیر خودشون در کلامشون که خوندیم، وجوب العقد به احدهما تعیینن، خاطرتون هست الان خوندیم، ایشون داشتن وجوب العقد به احدهما تعیینن او تخییرن. این دو تا قوله. وجوب العقد به احدهما تعیینن در کلمات که آمده، یعنی بین وجوب و حرمت یکی از اینها را تعیینن اختیار بکنی. مرادشون از این که یکی از حکمین محتملین را اختیار بکنیم جانب حرمت، نه جانب وجوب. این که اختیار کنیم تعیینن جانب وجوب را قائلی نداره. نظر مبارک مرحوم آخوندم رو همینه، منتها تصریح نمی کنن اینجا، در ذیل بعدن اشاره دارن. اینجا این است که عقد کنیم به جانب حرمت. وجوب العقد به احدهما تعیینن، یعنی وجوب العقد به جانب الحرمت، تقدیم احتمال تحریم. خب در اینجا مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله علیه، محقق آشتیانی که از شاگردان مرحوم شیخ است و حاشیه آشتیانی بر رسائل معروفه، ایشون در حاشیه خودش در بیان این قول این معنا رو ذکر میکنه که خب کلام ایشون منتسب به مرحوم شیخ هست رضوان الله علیه، این رو نقل میکنه که در اینجا این که آمدن و قائل شدن به اخذ در جانب حرمت تعیینن به حساب قاعده احتیاط است و اقتضاء این قاعده در دوران امر بین تعیین و تخییر. در اینجا بیان مرحوم آشتیانی اگر بخوایم واضحش کنیم عبارت از این است که در اینجا دو تا احتمال داریم، یک احتمال وجوب، یک احتمال حرمت. بین دو احتمالی که ما داریم یا تخییر هست بین وجوب و حرمت، یا تعیین هست، یعنی به خصوص اخذ جانب حرمت به جهاتی که حالا بعد هم میگیم استدلال کردن وجه آوردن. جانب حرمت یا تعیینن باید گرفته بشه یا شخص مخیر بین الحرمه و بین الوجوب در دوران امر بین تعیین و تخییر. یعنی یک محتمل رو ما مخیر هستیم در اختیار او یا عدلش، یا اینکه ما مکلف هستیم به اخذ خصوص او. مقتضای قاعده احتیاط در اینجا چیه؟ تعیینه. این رو داریم ما. قاعده احتیاط میگه بسیار خوب، شما احتمال داره هیچ مزیتی در هیچ کدام از محتمل ها نباشه. خیلی خب، شما مخیر هستید بین اینها، وجوب و حرمت. اما احتمال داره در جانب حرمت مزیتی وجود داشته باشه. اگر این احتمال باشه، شما باید فقط جانب حرمت رو عرض کنید. پس دوران امر است بین تعیین و تخییر، و قدر متیقن این وسط برای اینکه مبرع ذمه باشه اخذ جانب تحریم هست، اخذ جانب معین هست. چرا؟ برای اینکه اگر تحریم رو اختیار کردی، اگر فلواقع تخییر هست که ما یک عدل رو اختیار کردیم به مقتضای تخییر، اگر فلواقع تعیین هست که ما جانب حرمت رو اخذ کردیم. این بیانی است که مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله علیه عنوان فرمودند و این بیان رو در دنباله بحث که با مرحوم آخوند رضوان الله علیه داریم، یعنی بیان مرحوم آخوند رو مطرح می‌کنیم. مرحوم آخوند هم به این قصه، نه به این حساب، به حساب دیگری اشاره می‌کنه در دوران امر بین تعیین و تخییر. البته وجوه دیگری هم برای این قول گفته شده که مرحوم آخوند اشاره نمی کنن، فقط به یکی از این وجوه بعدن اشاره‌ای دارن، باز نه به این مناسبت، به مناسبت دیگر. آمدن یک مطلبی رو عنوان کردن که به مقتضای حکم عقل، تعبیر هست در بعضی از کلمات به مقتضای حکم عقلا، البته نه عقل حکم داره نه عقلا حکم دارن، عقل ادراک داره و عقلا بناگذاری دارن. در هر دو این موارد آمدن گفتن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. خب اینو در معالبم یادمون هست، خوندیم، در قوانین هست، مرحوم شیخ در رسائل مکرر این معنا رو ذکر میکنن. بنابراین اون فعل مشکوک باید ترک بشه، ترک اولا هست از اتیان به فعل در دوران ام بین المحصوره. این یکیه. یک وجه دیگری که مورد استدلال واقع شده است، استقراء اسمش رو میگذاریم. استقراء این است که غالب موارد مذاق شارع رو وقتی در نظر میگیریم، شارع جانب حرمت را بر جانب وجوب غلبه میده، یعنی ترک محرمات یک غلبه ای دارد به انجام واجبات. اینم هست مذاق شارع، استقراء دلیل، یعنی بگردید شما موارد پیدا بکنید، اگر استقراء تام شد دلیل میشه. یک وجه دیگر که باز در اینجا عنوان کردن عبارت از این است که اون اخباری که در احتیاط داشتیم، در احتیاط توائف مختلفی از اخبار رو داشتیم، یکی از این توائف عبارت بود از اخبار آمره به توقف عند الشبهه. این از توقف عند الشبهه در دوران ام بین المحصوره، چون یکی از محتملها یک عدل تخییر، یک شق تخییر خود به خود حاصله در دوران ام بین تعیین و تخییر، چون دوران امر این است که من یک فعلی رو انجام بدم یا ترکش کنم. خب ترک حاصل هست، من وقتی انجام ندم ترک خود به خود، هیچ اقدامیم نکنم ترک حاصله. بنابراین اخباری که میگه از توقف عند الشبهه ترک حاصله، فعل هست که این فعل هم مشتبهه که من انجامش بدم، فعل واجب انجام دادم یا فعل حرام. این از توقف عند الشبهه در اینجا موضوع پیدا میکنه و این مورد رو میگیره. بنابراین این ترکی که حاصله که معال این ترک میشود اخذ به جانب حرمت، چون ترک میکنم من، این یکی از ادله در اینجا باز ذکر کردن. این هم قول دوم. قول سوم که ما در اینجا داریم، مرحوم آخوند تخییر شرعی عنوان می فرمایند، یعنی در دوران امر بین المحصورین. اینجا تعیین بود، قول اول براءت بود، قول دوم عبارت هست از تخییر شرعن. تخییر شرعی، خب لا محاله این تخییر شرعی تخییر ظاهری است، تخییر واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی و واقع الحکم مشتبه است بین وجوب و بین حرمت. واقع مشتبهه، و وقتی که واقع مشتبهه ما نمیتوانیم در مقام ظاهر بیایم قائل به تخییر بشیم، چون من گفتم تخییر، شما آمدید وجوب رو گرفتید، در واقع حرمت بود، حرمت رو گرفتید، در واقع وجوب بود، پس این حکم شرعی به تخییر نیست، بلکه در اینجا باید حکم ظاهری باشه، یعنی واقع علا واقعه در وعاء خودش محفوظ باشه، هرچه که هست، یا حرمت یا وجوب. در مقام ظاهر من مخیرم بین یکی از اینها، و اون نظری که در تخییر اختیار میکنم حالا یا وجوب باشه یا حرمت باشه، این نظر حکم ظاهری است برای من، نه حکم واقعی. این قول رو به اصطلاح وجهش عمدتاً قیاسی هست که در واقع انجام شده بین مورد دوران امر بین المحظورین و مورد خبرین متعارضین. چون ما تخییر شرعی که داریم فقط در خبرین متعارضین تخییر شرعی داریم، در اونجاست که در کلام شارع داریم اذن فتخیر، درست شد؟ جای دیگه که نداریم. اینجا هم در دوران امر بین المحظورین اگر میخوایم تخییر شرعی درست بکنیم باید به اونجا بچسبونیم. یعنی بیایم بگیم مناطی که در دوران امر بین الخبرین در تعارض خبرین هست اون منات رو بیاریم در اینجا جاری بکنیم. خب منات رو چجور تحصیل بکنیم؟ منات در اینجا از باب اینکه در خبرین ما داریم یجیء منکم الخبران احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، یک سمت امر وجوب میاره، یک سمت نهی حرمت میاره. پس اونجا هم امر هست بین وجوب و بین حرمت. شارع در اونجا چه میکنه؟ شارع میفرماید خود به مشته عربین اصحابه، خود به ما خالف العامه، خود به ما وافق الکتاب. همین جوری اگر رجحانی مزیتی فی احدهما موجود است اخذ کنید به ذوالمزیه و ذوالرجحان، اما اگر مزیت و رجحانی موجود نبود چه کنیم؟ اذن فتخیر. این تخییر میشه تخییر شرعی. ما مناطی را که در مورد عرضم به حضورتون که خبرین متعارضینی که جامع شرایط حجیت باشند، در تعارض باید هر دو خبر طرف تعارض حجت باشند، در اونجا منات رو بیاریم عیناً جاری بکنیم در اینجا. بنابراین تنها وجه ممکن برای اینکه ما در دوران ام بین تعیین و تخییر بخوایم تخییر شرعی بگیم همینه، چون تخییر شرعی جای دیگری ما نداریم. جایی که ما داریم در تعارض خبرینه، جای دیگر تخییر شرعی برای ما نگفتن. این هم یک قول که مرحوم آخوند رضوان الله علیه ازم به حضورتون که عنوان فرمودن، استدلال هم فرمودن به روایت شریفه به ایهما اخستت من باب تسلیم و سعوچه. قول چهارم که از اقوال قوی هست در اینجا، تخییر عقلیست در مقام عمل. تخییر عقلی در مقام عمل این دیگه تخییر شرعی نیست که ما بخوایم منات باب خبرین رو اینجا بیاریم. منات رو خود همینجا باید تحصیل کنیم و به دست بیاریم. و واقعیت این است که در ما نحن فیه ما درک عقلی رو داریم، یعنی حکم عقل به قول آیون، ادراک عقل رو داریم. عقل در مواردی که انسان بین دو امر مردد بمانه، دو امر هست مردد بمانه نمیدونه چه کنه، اگر مزیتی که عقل مزیت بدانه، مثل ما مثلا تخییر عقلی رو در خبرین متعارضه نداریم، خاطرتون هست، اما در متزاحمین تخییر عقلی داریم. چرا؟ چون در تزاحم تنافی بین ملاکین هست، ولذا میگیم اقوال ملاکین مقدم میشه بر ملاک دیگر. خب اقوائیت به قول معروف مرجح عقلی هست. عقل میگه اگر رجحانی در یکی از اینها نبود، خب هیچ راهی برای تخییر نمیمانه جز تخییر باقی نمیمانه. شما چه کاری میخواید انجام بدید اینجا؟ یکی از اینها رو میخواید اخذ بکنید، به چه دلیل؟ یکی از اینها رو اخذ کنید دلیلی وجود نداره، مزیتی نیست. دوتا رو با هم میخواید اخذ بکنید، فرض این است حکمین الزامیین متضادین هستن طبق نظر مرحوم آخوند در تضاد احکام خمسه، متضادین هستن وجوب و حرمت، دوتاش رو با هم نمیشه اخذ کرد. و به خصوص در اینجا مخالفت قطعیه امکان نداره در دوران ام بین المحصوره. مخالفت قطعیه یعنی شما یه طرف رو اختیار بکنید قطع به مخالفت داشته باشید، با واقع هیچ وقت پیدا نمی کنید، چون طرفی که اختیار کردید یحتمل که واقع باشه بله یحتمل واقع نباشه. پس مخالفت قطعیه امکان نداره، همونجور که موافقت احتمالی امکان نداره. اما مخالفت احتمالیه، مخالفت احتمالیه علا ای حال هست. چرا؟ چون یک طرف رو که شما اختیار میکنید احتمال داره همین واقع باشه، پس مخالفت احتمالیه هست. موافقت احتمالیه هم حاصله. چرا؟ چون یک طرف که اختیار میشه محتمل واقع باشه، و به تعبیر دیگر که آقایون عنوان میکنن در دوران ام بین المحصورین موافقت احتمالیه حاصل هست، چون به ترک یعنی همین که من خودم رو نگه دارم فعل رو انجام ندم خود این موافقت احتمالیه، چون یحتمل در واقع حرمت باشه و منم ترکش کردم، کاری انجام ندادم، من بر همین حالی که هستم موافقت احتمالیه حاصل هست. پس اگر موافقت قطعیه امکان نداره، پس وجوبی اینجا نداره که عقل بیاد الزام کنه موافقت قطعیه، نمیتوانه عقل بیاد بگه مخالفت قطعیه نکن، مخالفت قطعیه امکان حصول نداره. موافقت احتمالیه عقل بگه انجام بده، با همین تخییر موافقت احتمالیه حاصل هست. مخالفت احتمالیه انجام نده، با همین تخییر مخالفت احتمالیه حاصل هست. پس در اینجا وقتی بسنجیم که هیچ وجهی برای الزام عقل به وجوب موافقت قطعیه یا نهی از مخالفت قطعیه وجود نداره، وجهی برای الزامش وجود نداره، احتمالیه چه در موافقتش چه در مخالفتش حاصل هست با تخییر، و بعد بین این دو شق و بین این دو عدل رجحانی در یکیشون وجود نداره که من بیام ظلم دیگر رو مقدم کنم بر غیرش، لا محاله. وقتی اینجور شد یه حکم لاحرجیت عقلیه هست بین این دوتا، یعنی هر کدوم رو میخوای انتخاب بکن، حرجی بر شما در انتخاب هیچ یک از اونها نیست. این معنای تخییر عقلیه، و این تخییر عقلی در همه مواردی که همین معیار همین ضابطه موجود باشه، یعنی مخالفت قطعیه مثل موافقت قطعیه ممکن نباشه و موافقت احتمالیه مثل مخالفت احتمالیه ممکن باشه و مزیتی برای یک طرف نباشه، عقل به قول مرحوم آخوند، البته عقل می‌فرماید ایشون عقل مستقل به تخییر، البته ما اینجا ملاحظه‌ای داریم که حالا قبلا هم گفتیم، عقل ادراک تخییر میکنه، عقل میگه تخییر، این رو بهش میگه تخییر عقلی، و این تخییر عقلی تخییر تکوینی است، یعنی یه حکم ظاهری نیست، تخییرون عقلیون تکوینی، یعنی لاحرجیت عقلیت، کاری جز این از ما بر نمیاد در این مقام بین الوجوب و الحرمه، تشریعی ما به تخییر نداریم، حکم شرعی به تخییر نداریم، حکم از شرع ثابت نیست، حکم بر حسب تکوین و عرضم به حضورتون که ادراک عقل هست. این قوله ارزم به حضورتون که چهارم میشه. مرحوم آخوند این اقوال چهارگانه رو که عنوان فرمونده که شیخ بعدن میگیم به همین چهارتا قول اکتفا کرده، شیخ بیشتر نفرمونده، مرحوم آخوند قول پنجمی را ابداع میفرماید و مطرح میفرماید. قول پنجم عبارت از این است که ایشون میفرماید تخییر عقلی که در قول چهارم بود تخییر عقلی هست، یعنی تخییر عقلی و تکوینی، همه اون حرفایی که زدیم اونجا اینجا هم میاد، بین الفعل و ترک هست. بنابراین در اینجا از نظر واقع که ما بخوایم حکم بکنیم تخییر عقلیست، چون عقل حکم ظاهری واقعی نداره دیگه. عقل یک ادراکی داره نسبت به حکم. من مکلف اینجا نسبت به واقع، در واقع عقل میگه من میفهمم که واقع لا یخلو من الحرمه اول وجود این حالیمه، لکن این واقع به واقعش قابل ادراک نیست. وقتی قابل ادراک نیست، خب من جزئی ادراکش بکنم، به احتمال ادراکش بکنم، فرض اینه مخالفت قطعی هم که ممکن نیست، این تنها راه ممکنه. ولذا عقل در اینجا میاد حکم میکنه به تخییر، این میشه حکم واقعی در واقع. بعد مرحوم آخوند در این قول پنجم میفرماید از نظر عقل و تکوین قول به تخییر عقلی، اما از نظر ظاهر الحکم بالاباحه، الحکم بالاباحه ظاهرن، یعنی ما در مقام عمل و در مقام ظاهر حکم به اباحه بکنیم. تخییر عقلی محفوظ، با وجود تخییر عقلی در مقام ظاهر بیاییم حکم به اباحه بکنیم. حکم واقعی میخواد هرچه باشه، این تخییر عقلی جواب گوشه. ما در مقام ظاهر حکم به اباحه میکنیم. بعدشون استدلال میکنن در مقام حکم به اباحه، میفرماین روایاتی که وارد شده کل شیء لک حلالون، کل شیء لک مباحون حتی یا حلالون حتی تعلم انه حرامون به عینه. این رو عرضم به حضورتون که ایشون مورد استناد قرار میدن، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون. ایشون میفرماین این روایت و اشباه این روایت برای ما کفایت میکنه در اینجا که قائل بشیم در دوران امر بین المحظورین بل اباحه فی مقام ظاهر، این قول آخونده. و لذا میفرماید اوجهها الاخیر، اوجهها الاخیر یعنی التخییر العقلی به نسبت الی الواقع و الاباحه الشرعیه به نسبت الی الظاهر، تفکیه که بین واقع و ظاهر در حکم اینجا فرمودن. خب نکته ای که در اینجا دقت کنیم این است که مرحوم آخوند در اینجا حکم واقعی رو کار نداریم، حالا بحث میشه که اینجا چه کنیم، هم خب حالا میگیم. در اینجا مرحوم آخوند قائل شدن به تخییر عقلی و اباحه شرعیه ظاهرن، براءت نفرمودن، اباحه میفرمایند. ولذا وقتی میخوان دلیل بیارن به کل شیء لک حلال استناد میکنن، نه به حدیث رفع رفع عن امتی ما لا یعلمون، نه به حدیث حج ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، به اینا استناد نکردن، بلکه به اباحه، اباحه عنوان می فرماین. اباحه اخص از براءته. ولذا چون مرحوم آخوند اینجا اباحه رو مطرح کرده، قول پنجم پیدا شده. اگر اباحه نمی فرمود و فقط براءت می فرمود، همون قول اول داشتیم دیگه، مگه قول اول البراءت و عقلا و شرعا نبود؟ خب اونجا براءت عقلا رو جدا میکنیم، میگیم تخییر عقلی، اما براءت شرعیه که اونجا داشتیم قول اول همین بود. اما مرحوم آخوند به او راضی نشده، یعنی براءت نمیفرماید، میفرماید اباحه. اباحه با براءت تفاوت میکنه که حالا عرض میکنیم. ولذا ما میبینیم شیخ آمده همون چهار قول رو ذکر کرده، چون شیخ اباحه شرعیه نمیگه در مقام ظاهر، اگرم بگه براءت میگه، اما مرحوم آخوند اباحه میگه. قول پنجم برا این پیدا میشه، یعنی قول پنجم ابداع مرحوم آخوند به حساب اباحه شرعیه که در اینجا عنوان میفرماید. خب چرا آخوند در اینجا اباحه میفرماید و براءت میفرماید؟ مسئله ای که ما در مورد براءت داریم عبارت از این است که در براءت حدیث رفع میاد رفع میکنه حکم را، رفع یعنی برداشتن، حکم رو بر میداره، میگه وجوب اینجا حرمت دوران ام، بین وجوب و حرمت، حرمت نه، وجوب هم نه، نفی حکمه، یعنی در اینجا این احکام نیست. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، باز همینه، اونی که علمش محجوب شد ما باز داشته شدیم از رسیدن به او، فهو موضوع عنهم، این برداشته شده، موضوع عنه از اینها. اینجا هم همینجوره، حکمی نیست، حکم برداشته میشه، اما اباحه حکمه، نفی حکم نیست، براءت نفی حکمه، یعنی اینجا حرمت نیست، وجوب نیست، کراهت نیست، ندب نیست، نیست، براءت دیگه، براءت این معناش. اما اباحه یعنی حکم به مباح بودن هست، و حکم اباحه و مباح بودن یکی از احکام خمسه تکلیفیت دیگه، مگه نیست؟ مگه احکام خمسه نداریم؟ حدیث رفع و حدیث حجب براءت درست میکنه، اما اباحه درست میکنه، اباحه اخص از براءته. ممکنه نفی حکم داشته باشیم اما حکم به اباحه نباشه، ممکنه حکم به اباحه باشه، اباحه خودش حکمی است. حالا البته این پیش آقایون که این اباحه حکم اقتضایی است یا لا اقتضایی اختلاف دیگه، این بحثش رو کردیم. ما حالا آقایون نمیدانن اینجور، اما ما قبلا عرض کردیم اباحه رو حکم اقتضایی میدانیم، یعنی اباحه هم مثل سایر احکام تکلیفیه ناشی می شود از مصلحت نفس الامریه که باید مصلحت تسهیل باشه، و الا اباحه پیدا نمیشه، اباحه با بی حکمی درست نمیشه، نفی حکم اباحه درست نمیکنه. و آخوند در اینجا مصر به اباحه است، یعنی میفرماید ما در دوران امر بین المحظورین از نظر حکم واقعی قائل میشیم به تخییر عقلی، از نظر حکم ظاهری قائل میشیم به اباحه. این مدعای مرحوم آخونده. حالا چی میخواد اثباتش بکنه؟ این رو عرضم به حضورتون که در مرحله بعد ببینیم. این پنج تا قولیست که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا آمدن و عنوان فرمودن. اقوال در نظر ایشون میشه پنج قول، از نظر مرحوم شیخ میشه چهار قول، چون شیخ اصرار نداره که در ما نحن فی ولو از نظر اقتضاء حکم شرعی اباحه درست بکنه. از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه براءت کفایت میکنه در اینجا، اباحه نمیخواد درست بشه، اما آخوند روی اباحه تأکید داره. پس پنج تا قول پیدا میشه و ایشون اختیار میکنه همین قولی که خودشون ابداع فرمودن. این متن کفایه از نظر بیان و تعرض این چهار پنج اقوال، وجوه هم نمیگیم چون وجوه چیزیست که قائل نداشته باشه، نه اقوال، اینا همشون قائل داره، ارزم به حضورتون که به نحوهی که عرض کردی. آخوند بعد از این که این مطلب رو عنوان میفرمایند که یه تعبیر میکنن که در اینجا قول به اباحه نه مانع عقلی دارد نه مانع شرعی. التزام به اباحه‌ای که ما میگیم، یعنی حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه یا حتی تعلم انه حرام، لا مانع عنه عن جریانه فی المقام عقلا ولا مانع منه شرعا. مانع عقلی که بخوایم تصویر بکنیم که در اینجا نداره، البته بعدن خودشون توهماتی رو به عنوان مانع ذکر میکنن و جواب میدن، اونی که ما بخوایم تصویر بکنیم از قبیل مانع عقلی مثل علم اجمالیه. علم اجمالی در شبهه محصوره که بحث بعدی ماست، در شبهات محصوره علم اجمالی تنجیز میکنه تکلیف رو، مرحوم آخوند در اینجا میخواد بفرماید علم اجمالی در ما نحن فیه مانع نمی شود از جریان اصل اباحه در مقام ظاهر، چون بیان نظر مبارک مرحوم آخوند این هست که بعدن توضیح میدن، اینجا اشاره میکنن ما در اینجا نسبت به حکم واقعی، بله حکم واقعی نمیتونیم اباحه بگیم. چرا؟ چون نسبت به حکم واقعی یدور الامر بین الوجوب والحرمه، دوتاشو بزنیم کنار بگیم اباحه که نمیشه، این امکان نداره، این نسبت حکم واقعیه. ما در حکم واقعی هیچ دست میبریم و همین جور هست. پس واقع الا ما هو و علی من الوجوب او الحرمه سر جای خودشه. ما بحثمون در حکم ظاهری است. در حکم ظاهری ایشون میخوان بفرماین اینجا اون علم اجمالی نسبت به حکم واقعی اینجا مانع ما نمیشه. چرا؟ برای اینکه این در مقام ظاهر و در مقام عمل هست. ما اگر قائل به اباحه بشیم، موضوع این ادله که کل شیء لک حلال حتی تعلم تعرف انه حرام به عینه، یعنی به شخصه، یعنی مادام که شما علم پیدا نکردید به حرمت شخص این فرد، حتی اگر علم اجمالی هم داشته باشید، یعنی روایت روایتی است که وارد میشه حتی در مورد علم اجمالی، در اینجا بیاید حکم به اباحه بکنید ولو واقع سر جای خودشه، اما شما اینجا موضوع برای حکم به اباحه برای شما پیدا میشه. مانع عقلی یه همچین چیزی میشه و مانع شرعی که ایشون میفرماین مانعی نداریم، مثلا ادله احتیاط در مواردی که ما داریم در شبهات بدویه، در اونجا در شبهات بدویه عرضم به حضورتون که خاطرتون هست آقایان اصحاب اخباری ما قائل به این بودن که در شبهات بدویه توقف، احتیاط، جانب حکم، جانب حرمت رو رعایت بکنیم، امثال اینها رو داشتن. در اینجا اباحه در مقابل احتیاطه. اباحه یعنی مباح بودن و انجام دادن، این احتیاط نیست. احتیاط این است که انجام ندیم و ترک بکنیم، حالا بنابر اون خصوصیاتی که عرض کردیم که رفع مفسد اولا از جلب منفعت باشه. ولذا این اباحه، التزام به اباحه با احتیاط منافات داره. خب ما وقتی ثابت کردیم در گذشته که در شبهات بدویه جای احتیاط نیست و جای براءت هست، مانع احتیاط برطرف شد. در اینجا هم مانع شرعی میتونه ادله احتیاط باشه. ادله احتیاط در مقابل اصالت الاباحه همون جور که ادله احتیاط در مقابل اصالت البراءه بود قبلا، اینجا در مقابل اصالت الاباحه هست. این مانع شرعیه و آخوند ادعا میکنه ما در مانع نفی برای قول پنجم، یعنی التزام به اباحه در مقام ظاهر، نه مانع عقلی داریم نه مانع شرعی داریم، بنابراین ملتزم میشیم. این فرمایش ایشون در این اقواله. حالا ایشون وارد میشن که ما یک مانع عقلی اینجا توهم شده و توهم این است که شما از یک نکته غافل شدید و اون وجوب موافقت التزامیه نسبت به احکام. غیر از موافقت عملی نسبت به احکام، ما یک موافقت التزامی هم داریم و این موافقت التزامی واجبه. خب جناب آخوند، شما که در اینجا قائل میشید تخییر عقلی در مقام واقع و اباحه در مقام ظاهر، این التزام به احکام رو چجور میخواید درستش بکنید؟ حکمی که در واقع هست خالی نیست من الوجوب اول حرمه، درست شد؟ اباحه‌ای که شما در مقام ظاهر میگید خلاف هر دوتاشونه، یعنی نه وجوب نه حرمه، این قول ثالثه. خب در مقام وجوب موافقت التزامیه بنابر وجوبش، ما التزام در مقام حکم به چی پیدا بکنیم؟ التزام پیدا کنیم به اباحه، خب واقع یقین داریم که خالی نیست واقع، اما من الوجوب او من الحرمه، یکی از اون دوتاست. اباحه جایی نداره، التزام به اباحه نمیتونیم هیچ وقت پیدا بکنیم. خب التزام به اباحه نداشته باشیم، وجوب التزام به احکام چی میشه؟ واجب هست یا واجب نیست؟ این رو به عنوان یک مانع عقلی ایشون توهمش رو مطرح میکنن و جواب میدن. تا فردا انشاءالله. سلام علیکم.